خب متشکریم از همراهی شما. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه صدای کار و صدای کارگران و کارفرمایان. در این گزارش شنیدیم جناب آقای احمد غریبی، معاون روابط کار، همینطور بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جبران خدمت، در خدمتشون هستیم. در دو بخش باشون صحبت کردیم. جناب آقای غریبی که فرایند حالا مواردی که باید رو در حل اختلاف اشاره کردن. آقای غریبی، الان این گزارش رو شنیدیم به اتفاق شما.
بله، من فقط اصلاحی را نسبت به فرمایش دوستان داشته باشم که
بله،
هیئت‌های حل اختلاف هست، نه شورای حل اختلاف. شورای حل اختلاف مربوط به بحث دادگستری هست، شاید نمیدار در ذهن مردم حالا شبهه ایجاد کنه. مرادی که ما داریم هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف، نه شورای حل اختلاف که مربوط به موضوعات مربوط به بحث‌های عمومی و مثلا دعاوی غیر از دعاوی بین کارگر و
بله، کارفرما. درسته. بله، خب ما میخوایم نظر شما رو هم بدونیم راجع به حالا مواردی که در این گزارش شنیدیم.
بله، در خصوص اینکه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما قوی هست یا نیست، این مثلا شاید مطلب دقیقی نباشه، چون در قانون کار و بعد آیین دادرسی کار ما و ضوابط مقررات ما تفاوتی بین رأی کارگر، نماینده کارگر، نماینده کارفرما یا نماینده دولت وجود نداره. این هر کدوم از این عزیزان چه در هیئت تشخیص و چه در هیئت حل اختلاف شرف حضور دارن، هر کدوم دارای یک رأی هستند و وزن رأی هر کدوم از این نمایندگان عزیز و هیئت‌های ما با هم برابره و تفاوتی وجود نداره. خب طبیعتاً این که بعضی از افراد امکان داره ناراضی باشن از آرا صادرات یا تشخیص حل اختلاف، تا اندازه شاید طبیعی به نظر برسه. خب اختلاف بین کارگر و کارفرماست و کاری که همکاران ما، نمایندگان محترم کارگر و کارفرما دارن در جلسات، کار قضاوتی است بین کارگر و کارفرما که شاید یکی از طرفین پرونده نسبت به نحوه رسیدگی یا صدور رأی از مرجع مربوطه نارضایتی هم داشته باشه. و این چه رسیدگی به دادخواست اینجوری نیست که بدون دلیل بوده باشه. ما آیین‌نامه‌ای داریم تحت عنوان آیین‌نامه آیین دادرسی کار. این کسی که ادعایی رو در قالب دادخواست مطرح میکنه حتما باید برای اثبات ادعای خود دلیل ارائه بده.
بله،
بدون دلیل دادخواست رو طبیعتاً نمیپذیرن و چنانچه دادخواستی متکی به یکی از ادله اثباتی نبوده باشه، این دادخواست محکوم به رده در هیئت‌های ما. خب طبیعتاً عزیزی که فرمایش کردن ما به ما ابلاغ نشده و ما مطلع نبودیم، در صورتی که نسبت به این موضوع به موقع اعتراض بده قابل تر در هیئت حل اختلاف و دیوان هم قطعاً اگر روند پرونده یاد داشته باشه اظهارات فرد رو میپذیره و رسیدگی مرجع ما رو در واقع نقض میکنه و جهت رسیدگی مجدد ارضا میده به هیئت جدید تا نسبت به رسیدگی ضابط من و مطابق قانون و مقررات مربوطه اقدام میشه.
یعنی با اینکه ایشون گفتن جلسه ما رو دعوت کردن، شما حضور نداشتین یا ابلاغ بهشون دیر رسیده بوده، اون زمان رو از دست دادن، ولی باز هم میتونن اعتراض رو حالا اگر خواسته ای داشته باشن بیان بکنن. درست.
دقیقاً. اگه در هیئت تشخیص دعوت نشده یا دعوتنامه‌شون ایراد داشته باشه، میتونن به هیئت حل اختلاف، اگر حل اختلاف این فرآیند رو درست نکرده باشه، در دیوان عدالت اداری این موضوع قابل رسیدگی و طبیعتاً طرف میتونه احقاق حق رو از طریق شعبات محترم دیوان عدالت اداری داشته باشه. ما جهت این که رسیدگی های همکارانمون در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف دقیق بوده باشه، یک سلسله بحث های آموزشی هم داریم برای عزیزان در طول سال که این آموزش ها رو ببینن و رسیدگی ها منطبق با ضوابط و مقررات بوده باشه، چون بحث حق و ناسه به ما در خصوص این موضوع وسواس دقت لازم و کافی رو داریم که خدای ناچرده رأی از هیئت‌های ما صادر نشه که موجب در واقع تضییع حقوق کارگر یا کارفرما رو به دنبال داشته باشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای غریبی، سپاسگزارم که همراه ما بودید و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. ممنونم و ان شاء الله موفق باشید شما و مردم عزیز کشورم.
زنده باشین. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
برنامه صدای کار یک شنبه ها ساعت 10. صدای کار، صدای کارگران و کارفرمایان. ۳۰۰۳۶۳۷ ۲۲۶۵۲۵۲۵ صدای کار. صدای کار رو از رادیو اقتصاد میشنوید. موج اف ام ردیف 98 متشکریم از همراهی شما با برنامه صدای کار از رادیو اقتصاد. همراه شما هستیم و در بخش اول گفتگو کردیم با جناب احمد غریبی، معاون مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. الان مهمان دیگری به جمع ما پیوستن، سرکار خانم معصومه غلامی، معاون اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران، که خانم غلامی هم از نزدیک با این شوراهای حل اختلاف همکاری دارن. خانم غلامی، من سلام میکنم خدمت شما، خوش آمدید به صدای کار.
سلام، عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز صدای کار.
متشکرم. خانم غلامی جان، این مقدار بلندتر صحبت بکنید، ما صدای شما رو واضح تر بشنویم. خواهش می‌کنم. ممنونیم ازتون. ما در برنامه امروزمون داریم در خصوص رسیدگی حل اختلاف کار صحبت می‌کنیم و به نوعی حالا اختلافات و مشکلاتی که کارگر و کارفرماها ممکنه داشته باشن. با توجه به اینکه به لحاظ حقوقی و قانون کار این شورا در شمال غرب تهران زیر نظر شما و مدیر کل مربوطه هست، شورای حل اختلاف، بفرمایید که عمده مشکلات مردم چیه که لازمه در واقع حل بشه و بهشون رسیدگی بشه؟
با سلام و درود به همه شنوندگان عزیز، یکی از دلایلی که کارگران عزیز خیلی اطلاعات زیادی در مورد قانون کار ندارن یا اینکه اشراف به حق خودشون ندارن، متاسفانه دچار مشکلات عدیده ای میشن. از جمله اینکه هیچ وقت نمیان در خصوص قوانین کار یا قوانین مثلا کاری که مربوط به موضوع معیشتشونه یه مقدار اطلاعات کسب کنن.
بله.
و توی مثلا ادارات کار استان تهران شعبات رسیدگی زیادی داریم. استان تهران از حدود 21 اداره اجرایی داریم که در هر اداره اجرایی 20 اداره اجرایی داریم که هر اداره اجرایی معمولا تعدادی شعبات هیئت تشخیص و حل اختلاف دارن که هیئت های تشخیص و حل اختلاف ما چون به اصطلاح به صورت شبه قضایی برگزار میشن، یعنی در ادارات دولتی اما به صورت مستقل عمل میکنن، مستقل از این مبنا، یعنی توضیحات هم به این شکلی که به قوه قضایی خیلی متصل نیستن یا ارتباطی با اونها ندارن، اما آرای هیئت تشخیص و حل اختلاف زمانی که صادر میشه، اولین بار که در هیئت تشخیص رأی میگیره به اصطلاح شاکی و مرحله بعد با توجه به اعتراضش به حل اختلاف مراجعه میکنه. حل اختلاف هم اگر رأی رو به اصطلاح بهش قبول نداشته باشه میتونه به دیوان عدالت اداری مراجعه کنه. یعنی آرای هیئت تشخیص اولین بار در همین شعبات حل اختلاف قابل رسیدگی و برای بار دوم در دیوان عدالت اداری مطرح میشه. و ما در سالهای اخیر با توجه به اینکه پرونده ها یا درخواست ها از صورت فیزیکی به صورت الکترونیکی تغییر وضعیت پیدا کرده، یه مقدار هموطنهای ما تو این زمینه نیاز به آموزش دارند. یعنی که نحوه درخواست شکایت رو یه مقدار به مشکل برمیخورن که به نظر من باید جامعه کارگری یه آموزش‌های خاصی برای اینها برگزار کنن، کارگرها به حقوق خودشون بیشتر آگاه بشن، بیشتر اشراف پیدا کنن.
درسته.
که بدونن چه مطالباتی رو ضمن کار، چه مطالباتی پایان کار طلب کنن. و روز اول هم اگر با کارفرمایی دارن وارد بحث میشن، اول به صورت مکتوب قرارداد نوشته بشه. ما تو فصل پنجم قانون کار اصلا نمونه قرارداد کار در کتاب قانون کار داره. یعنی که حتی اگر ندونن قانون کار
بله.
به چیا ملاک قرار میده، همین فصل پنجم قانون کتاب قانون کار رو اگر تهیه کنن نمونه قرارداد کار.
خب خانم غلامی عزیز، یه در واقع اختلال ایجاد شده توی ارتباط ما، من از شما عذرخواهی میکنم، ما مجدد شماره میگیریم و با تون صحبت میکنیم، حتما این موردی که فرمودین رو بهش اشاره میکنیم. ممنونم ازت. برنامه صدای کار رو میشنوید. 3036-37 سامانی پیام کوتاه، 2265-25-25 شماره تلفن برنامه‌مون، و در خصوص رسیدگی حل اختلاف کار امروز داریم صحبت میکنیم.
کسانی که 30 سال سابقه کار دارند و الان بازنشسته میشن از بیمه بیکاری استفاده نکردن و کسایی که از بیمه بیکاری تا 30 ماه استفاده کردن فرقی هم دارن در تنواتشون مستمری بازنشستگیشون هست.
مثلا کارشناس محترم برنامه بپرسید که اگر بعد از اخراج غیر ارادی کارگر در اون کارگاه که بیش از 50 نفرم ظرفیت داشته باشه پرسنل، میخواستم اینم اگر طبق بندی مشاغل پیاده بشه با کارگر تسویه حساب نکرده باشن، اخراجش هم غیر ارادی باشه، اگر کارگر رأی موافق به کارگر بدن آیا طبقه بندی شامل حالش می شود یا نه. یکی دیگه، در اثر مرور زمان آیا طبق جدول بانک به کارگر که رأی مثبت گرفته باشه آیا بر اساس جدول طبقه بندی تورم بانک مرکزی پرداخت می شه یا نه. خیلی ممنونم از برنامه خوبت.
خب صدای این عزیزان رو شنیدیم که مشکلاتش رو مطرح کردن. خانم غلامی عزیز، گذار این در واقع صدای عزیزان شرمنده رو شنیدین، مشکلاتی که داشتن رو. بله بفهمی، خواهش میکنم.
من یک سوالی رو که یک عزیزی پرسیده بودن در مورد اینکه بعد از بازنشستگی آیا طرح طبقه‌بندی مشاغل شامل حالشون میشه میشود یا خیر، باید پاسخ بدیم اگر زمانی که ایشون قبل از اینکه به اصطلاح به مرحله بازنشستگی برسن طرح طبقه‌بندی مشاغل در اون شرکت یا اون کارگاه برگزار شده باشه، انجام شده باشه، بعد شامل ایشون یعنی در مراحل تسویه حساب باشن، بعد بهشون تعلق میگیره. ولی اگر بعد از رفتن ایشون باشه، یعنی زمان قطع رابطه و بعدش طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا بشه، شامل ایشون نمیشه. این سوال اول بود.
بله.
و سوال دوم در مورد مرور زمان، مخواستم بپرسن که آیا مطالباتی شامل مرور زمان می شود یا نه؟ طبق رأی وحدت رویه دیوان نه، مرور زمان شامل حقوق قانونی و مکتسبه هیچ کارگری نمیشه و اینها میتونن هر زمان که خواستن دادخواست تنظیم کنن. اما و در مورد این سوال دومشون بود و سوال کرده بودن که اگر رأی دریافت کنن میتونن با توجه به موضوع و نرخ بهره، یعنی به روز این رو دریافت کنن. باید خدمتتون عرض کنم که بعد از گرفتن رأی اداره کار میتونن مراجعه کنن به مراجع قضایی، به نسبت روز اون مبلغ رو درخواست بدن و مبلغ رو بگیرن.
متشکرم ازتون خانم غلامی، سپاسگزارم همراه ما بودید و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا.
دوستان عزیز شنونده، ممنونیم که امروز هم برنامه صدای کار رو شنیدین. سپاس از همراهیتون و در این برنامه با شما خداحافظی میکنم.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
یکی از اصلی ترین دغدغه های کشورها تامین غذای مردمه و بخش کشاورزیه که غذای یک کشور رو تامین میکنه. طبق نظر کارشناسان سیاسی و اقتصادی، امنیت غذایی مستقیما به امنیت یک کشور گره میخوره.
امروز آیین افتتاح هسته آموزشی فناوری و کارآفرینی پایدار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این مراسم رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت با خلأهای زیادی در زنجیره تولید و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مواجه هستیم. متاسفانه تمایل داوطلبان آموزش عالی به انتخاب رشته‌های کشاورزی در حال کم شدن است.
سوال بلاتی که اول با این اینجوری کار نکرده، از اول بهش گفتم پزشکی خوبه، از اول بهش گفتم فنی خوبه، خب وقتی میاد میترسه، حتی میترسه در کنکور کشاورزی رو بزنه، حتی قایم میکنه از خانوادهش و این استش که خب ناخودآگاه خانواده های ما فکر میکنه که بله دیگه خب کشاورزی چیکار خود بکنه، بیلی کلنگی خاکی آبی گرد و خاکی چیزی حاصل نمیشه.
شنیدن این خبر منو یاد اسی دانشجوی انصرافی پزشکی انداخت.
زمانی که من دانشگاه جندی شاپور قبول شدم 3 سال بود که من پزشکی میخوندم ولی ول کردم رفتم کشاورزی. وقتی که مادر من فهمید که من رفتم باغبانی بخونم، برگشت گفت که چجوری جلو فامیلا سر در بیارم که بچه من رفته باغمون شده. در صورت اینا میدونید این خیلی مسئله مهمیه. این برداشت مردمی که فکر میکنن باغبانی یا زراعی چیز کسبیه.
حرفای پروفسور اسماعیل فلاحی مثل زنگ توی گوشم پیچید. ما از همون بچگی هیچ تصویر درستی از کشاورزی پیدا نمی کنیم و آموزش و پرورش درباره اهمیت این شغل هیچ توضیحی به ما نمیده.
کلمه کشاورز یا رعیت به عنوان یک طبقه پایین تر قلمداد میشه، یه نوع ننگی داره.
اینو نگاه که تصویر خاکی و نامطلوب از کشاورز و کشاورزی تو ذهن همه بچه‌ها حک کرده، باعث میشه همین بچه‌ها برای انتخاب رشته دانشگاهی اقبال کمی به رشته کشاورزی داشته باشن. اما نایب رئیس انجمن باغبانی آمریکا پروفسور اسماعیل فلاحی علارغم نگاه جامعه پنهان از خانواده رشته کشاورزی رو انتخاب میکنه.
ایالت آیداهو در گوشه شمال غربی آمریکا جاییست که از نظر اقلیم و آب و هوا شباهت زیادی به دشت‌های دامنه البرز ایران دارد و جاییست که یک دانشمند ایرانی صنعت باغداری منطقه را متحول کرده است. ایده زیادی از کشاورزان اینجا و ایالت‌های اطراف در باغ پژوهشی دانشگاه آیداهو روش‌های دکتر اسماعیل فلاحی را فرا می‌گیرند. او را در اینجا به نام اسی می‌شناسند. اسی در قلب کشاورزان آیداهو جای دارد.
هدف اصلی ما این است که از
هر سانتیمتر مربع زمین بتونیم استفاده کنیم، نهایت استفاده رو کنیم، در نتیجه کشت های متراکم میخواییم.
دکتر فلاحی زاده طالقان است، در دانشگاه کشاورزی جندی شاپور اهواز درس خوانده و بعد در آمریکا متخصص فیزیولوژی میوه شده است. از جمله لقب‌هایش دکتر میوه هاست.
این پروفسور سرشناس که قلبش برای سرزمینش ایران میتپه، هر ساله به دعوت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای ارائه راهکارهای جدید و بهره‌وری در کشاورزی به ایران میاد و علم و تجربه خودش رو در اختیار نسل جدید دانش آموختگان کشاورزی میذاره، چرا که اون معتقده
اقتصاد ما در کشاورزی میتونه به حدی قوی باشه که زمانی که منابع نفتی ما خوش شدن جانشین منابع نفتی بشه بدون اقرار. این درست هست.
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است.
پروفسور اصغری استاد دانشگاه ارومیه میگه تأثیر عینی و ملموس اهمیت دادن به امنیت غذایی رو ما خودمون هم تجربه کردیم.
در چند سال پیش ما با تحریم‌های بسیار شدید مواجه شدیم. یکی از دلایلی که تحریم‌ها نتونست اونجوری که باید اثر بکنه وجود کشاورزی، همین کشاورزی سنتی ما بود که غذامونو تأمین کنه.
وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب می‌شود امنیت غذایی کشور حاصل بشه.
نقش حیاتی کشاورزی به عنوان یکی از مردمی ترین تولیدات کشور غیر قابل انکاره و معرفی مشاغلی نظیر کشاورزی و زیر مجموعه اون حمایت مسئولان در سیستم آموزشی کشور رو طلب میکنه.
مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن.
مردمی که همیشه برای استقلال کشورشون تا پای جان رفتن، مثل همیشه پای کار تأکید اقتصاد مردمی مورد هدف رهبرشون هستند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایست اقتصاد رو مردمی کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به راهکار امروز. موضوع گفتگوی ما امروز در راهکار با شما مدیریت منابع انسانی است.
راهکار. اومدم بازار، میخوام وارد یک مغازه مانتو فروشی بشم، ببینم که صاحب مغازه کدوم هست، اگه خانم یا آقای.
در استدیو امروز بهره‌مند خواهیم شد از صحبت آقای دکتر داریوش سنگوری، کارشناس مدیریت منابع انسانی.
راهکار. اینم تو بحث مدیریت منابع انسانی 4 تا فرایند اصلی داریم. مهمترین و اساسی ترین که اون ستون اصلی یک ساختار فرایندی منابع انسانی واسه جذب و استخدام. اینکه من بشینم منتظر بمانم آگه استخدامی بگذارم که نیروی استخدامی جذب بشود، دیگه متاسفانه تموم شد دورش. دیگه الان همه به این نتیجه رسیدیم باید بریم دنبال بازاریابی کردن. بعد از بحث حقوق، بحث ارتقاست، بحث آموزشه. فرد که میاد داخل سازمان توقع داره که بهش بگی خب کی تو میتونی ارتقای شغلی پیدا کنی. اصطلاحی داره تو بحث منابع انسانی میگیم زنجیره طلا یا گردنبند طلا. یعنی من یه کاری بکنم بر اون فرد که خیلی برای من ارزشمنده که بمونه برای من در سازمان.
شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه
به سایت رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه IR مراجعه کنید.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
یک جهان اعتبار کار نمیمانده گار
شیرالات طوفان فلز
درخشش در خانه تولید ایرانه
طوفان فلز
تنفع شیرالات ضمانت محصولات
طوفان فلز
نشانه استاندارد بی نقص و بی ایراد
طوفان فلز
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز
از آب و خاک همین سرزمین نمادی ساختیم از تولید رقابت پذیر در عرصه ملی و جهانی تا بلند گردانی نام ایران و صنعت ایرانی را با سیمان سرسپاه سیمان سبزوار کیفیت ماندگار
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100 درصد آیرودینامیک سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد فعالیت خود را توسعه داده است گروه صنعتی قرنی تنوع خدمات رضایتمندی مشتریان
شرکت الکترونیک پردازش زبانان زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش زبانان نور بگذارید نور باشد زبانان نور
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود شرکت فنرسازی خاور سهامی عام
تولد به صرف هدیه و تخفیف هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره هر پنجره ای ایدئال نیست
پارس فنر تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر دارای آزمایشگاه های مجهز همکار سازمان ملی استاندارد تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور پارس فنر پیشرو در صنعت فنرسازی کشور www.farsfanar.ir
شماره تماس 3758000
ماشین لباسی تو راه میره؟
آره راه میره
با دست میشستیم سنگین تر بود
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف
تخفیف
تخفیف نه تخفیف
تخفیف برای تمامی کالاها یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت
سپاس از همراهیتون همچنان از پخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما هستیم برای موج FM ردیف 98 مگاهرتز و حالا از شما دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید روی خط باشید تقدیم به شما
روی خط باشید
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه
قراداتش تموم شده یک سالش.
چهار ماه ایشون من اجاره نمیده.
یه قول